قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا اون جمله رو باید عرض کنم درباره وقت. معمولا در حوزه علمیه وقت ها بر اساس فاصله با مغرب تنظیم میشه. ما از اول که در قم بودیم، که درس میخوندیم، که درس میدادیم، برای اساس مثلا ما اصولی که میگیم بر اساس 2 ساعت و نیم به غروب بود. خب این در زمستان میاد حدود 3 ساعت میشه، در تابستان 4-4.5 میشه. این مباحث هم اون چه من فهمیدم، خب دیگه بر همون اساسه، اساسش 1.5 ساعت به غروب. اگر میبینید حالا 4.5 میشود، چون 6 غروب میشه، 6.5 دقیقه از آن میگه. و ما وقتی روز بلند میشود، ناچاریم وقت رو تغییر بدیم، چون دستای دیگه هم که من میگم بر همین اساس تنظیم شده، نمیتوانم اونا رو به هم بزنم، نمیتونم اینو به هم بزنم. شما معیار 1.5 ساعت به غروب بگید که درس برای شما 1.5 ساعت گفته بشه و 0.5 ساعت هم وقت داشته باشید برید برای نماز مغرب، اساس اینه. حالا اگر میبینید تغییر پیدا کرده، چنان نیست من دیر آمده باشم، من سر وقت همیشه میام 1.5 ساعت به غروب آمدم اینجا، اون مبارسه اصول ما هم وقتش عوض شده، این هم وقتش عوض شده. و الا اگر بخواییم غیر از این بکنیم مبارسات دیگر، نه ما، دیگران هم که در مسجد اعظم مبارسه میکنن بر همین اساس مبارسه میکنن و وقت ها هم اینطوری پشت سر هم قرار گرفته. برگردیم به سوالی که امروز داریم. سوال مهمی هست، از سوالات خود شما ها من انتخاب میکنم، سوالاتی که نوشتید به من دادید، البته اونهاش که مهمه انتخاب میکنم. اگرم یه وقت سوالی ببینم مطرح نکردید، در جامعه مورد ابتلا و مطرح هست، اون سوال خودمون مطرح میکنیم. سوال درباره سعادت و شقاوت در اسلام است. سعادت و شقاوت در اسلام چیست؟ در اینجا البته مطالبی هست، دقت ببرمید. اول این است که سعادت و شقاوت یعنی چه؟ معنی سعادت و شقاوت. دوم این است، آیا سعادت و شقاوت رابطه ای با جانبینی داره یا نه؟ یعنی رابطه سعادت و شقاوت با جانبینی. سوم این است، اسباب سعادت و شقاوت کدام؟ چهارم این است، آیا سعادت و شقاوت ذاتی است یا اکتسابی؟ پنجم این است، اگر سعادت و شقاوت ذاتی باشه، جبر لازم میاد یا جبر لازم میاد؟ اینا مسائلی است که باید در بحث سعادت و شقاوت حل بشه. مس سعادت و شقاوت، رابطه تو سعادت و شقاوت، ملاحظه کردن و ارتباط سعادت و شقاوت با اون مطالعت کن و با جهانبینی، و بعد هم اسباب سعادت و شقاوت، بعد هم از سعادت و شقاوت ذاتیتان و اکتسابیان. و پنجم هم این است که اگر ذاتی باشد، آیا جبر لازم میاد، ظلم لازم میاد، خلاف عدالت لازم میاد یا نه؟ اول بریم سراغ معنی سعادت و شقاوت. سعادت و شقاوت یه معنی کلی دارد که همه قبولش دارن، ولو در مرحله تطبیق با جهان بینی های مختلف مختلف میشه. سعادت یعنی اجتماع اسباب برای رسیدن به نعمت مطلوب، فراهم بودن اسباب نعمت خداسه این سعادت، شقاوت فراهم بودن اسباب گرفتاری و بلاست، این شقاوت. حالا نعمت چیه؟ با دیدگاه های مختلف مختلف میشه، با جهان بینی های مختلف مختلف میشه، با ایدئولوژی های مختلف مختلف میشه. ولی اجمالاً اگر اسباب وصول به موهبت و نعمت فراهم بود میگیم این شخص سعادتمند، و اما اگر اسباب گرفتاری و بلا و مشکل و سلب نعمت فراهم بود میگیم شقاوت. یه عبارتی هم از مفردات راغب، مفردات راغب از کتابهای لغتی است که مخصوصا در مسائل اسلامی خیلی خوب تفسیر کرده و به ریشه‌های لغت پرداخته است. در ماده سعده راغب در مفردات چنین میگه، میگه معاونت الامور الالهیه، معاونت امور الالهیه للانسان على نیل الخیر، على نیل الخیر و یزاده الشقاوه و یزاده الشقاوه. پس اگر امور الهیه به انسان کمک کنه که انسان به خیر و نیکی برسد، این میشود سعادت، و اگر نه معاونت نکند میشود شقاوت. برای همین دلیل است که سعادت گم شده هست، همه دنبال سعادت میروند به علت این که همه میخواهند از مواهب بیشتر و از نعمت فراوانتر بهره مند بشوند. اون محصلی که صبح از در خانش میاد بدو بدو میرود مدرسه و دانشگاه، کتابش هم زیر بغلشه، گاهی هم باز میکنه مطالعه میکنه، یا شبها تا نصف شب زیر چراغهای خیابان قدم میزنه درس میخونه، وقتی سوال کنی چیه گم شده؟ میگه گم شده من سعادت. اون کشاورز، اون کارگر، اون زحمتکش، همه اینها دنبال سعادت میدوند. اون محقق، اون دانشمند که مشغول زحمت کشیدن برای درک حقایق عالم هستی و حل مشکلات بشر است، همه اینها دنبال سعادت میچرخند، همه گمشده شون سعادت. سعادت یه معنی وسیع دارد که گمشده همه هست. این یه معنی اجمالی برای سعادت و برای شقاوت. و اما رابطه سعادت و شقاوت با مسئله جانبینی که بحث دوم ماست، مسلم از دیدگاه های مختلف سعادت و شقاوت از نظر مصداق با هم متفاوت خواهد شد. اگر یک کسی مثلا لیبراله، اون آقای لیبرال همونطور که هفته گذشته معنی کردیم کسی است که میگه بشر اون عالی ترین هدفش اتحاد با طبیعت است و به همین دلیل طرفداری از آزادی بی حساب میکنن برای وحدت با طبیعت. اگر از لیبرال سوال کنی در مکتب لیبرالیست که مساده، میگه از سعاده یا وحدت و معتبیه من طریق الحریه، از طریق آزادی با وحدت با طبیعت پیدا بکنی. از دیدگاه اینه، برای اینکه جهان بینیش اینه. اما اگه از یه سوسیالیست سعاد کنیم از سعاده، میگه سعاده این است که تمام اقتصاد بشر متعلق به همه جامعه باشد و میان همه جامعه تقسیم بشود. تقسیم شدن برابر اقتصاد در کل جامعه بشری و سعاده. از یک کاپیتالیست سوال کنیم از سعادت، میگه سعادت عبادت از هویت فرد است. در مسئله اقتصاد، آزادی اقتصادی، درآمد بیشتر، زحمت کمتر، این سعادت. اگر بالاترین درآمدها با کمترین زحمت آگیر تا آمد، این سعادت کامل است. ولی از دیدگاه موحد که میگه انسان خود قبل بقا لاد الفنا، انا لله و انا الیه راجعون، یا ایوهل انسان انک کادهم الى ربک کدهم فمداقیه، ای انسان تو از صفر به وجود آمدی و به سوی بی نهایت که ذات پاک الله هست در حرکت. این سعادت رو این میداند، اون چی که انسان بهش کمک کنه که در مسیر الله واقع بشه و این سیر بی نهایتش رو تعقیب. اینو هست. چرا؟ چون من یه همچه عقیده دارم، اصلا معتقدم انسان برای تکامل آفریده شده است. این که میگیم انسان ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، این یعبدون خودش همون تکامل دیگه. بالاترین افتخار من این که بنده خدا باشم، این همون تکامل. الهی کفابی فخرن ان اکون لکه عبدا، بالاترین افتخار من بنده تو بودن است. یعبدون یعنی انسان کامل، بنده خدا یعنی انسان کامل، یعنی اونی که به سوی بی‌نهایت دائما در حرکت است. این بنده خداست، یه هدف آفرینشه. وقتی هدف آفرینش سیر الالله و به سوی تکامل نامحدود پیش رفتن است، سعادت از نظر این جهان بینی من که جهان بینی توحیدی است، سعادت یعنی فراهم شدن اسباب برای ادامه این تکامل. درست؟ این هم خیلی روشن. پس بنابراین یه پیوند و رابطه در میان سعادت و نحوه جهانبینی هست و به همین دلیل است مردم همه در کل سعادت و جامعه سعادت متفقند، اما در مصادیقش بی‌نهایت اختلاف. کسی سعادت خودش در این میداند که صاحب فلان قصر باشه، کسی سعادت خودش در این میداند که صاحب فلان مقام باشه. اگر گیرش نیامد میگه از همه بدبختر من، اما یک کسی میگه همه این قصر و این مقام و این برنامه همه هیچ، سعادت من در این است که یه روز احساس کنم خدا از من راضی، من واقعا حامل بار امانت شدم و اون امانتی که کوها نتوانستن بکشن، عبینم یحملنها، من حمل حد انسان باشم، مثل اون انسانی باشم که حامل امانت الهیه یعنی خلافت الهیه یعنی نمایندگی پروردگار یعنی شهادت باشم. پس این اختلاف در مصادیق سعادت بستگی به اختلاف در جهانبینی ها دارد و هر کسی تابع مکتب و اصول مکتب خودش سعادت رو تطبیق بر چیزی می کند و از نظر من مسلمان هم سعادت معلومه. در اینجا یه حدیث خیلی زیبایی داریم از امام صادق علیه السلام که مرحوم مهندس قمی در سفینت البحار در جلد اول ماده سعده در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل کرده که با جهانبینی اسلامی خیلی کاملا روشنه. عبارت حدیث اینه: قال صادق علیه السلام ما کل من اراد شیئا قدر علیه. دوباره میخونم: ما کلو من اراد شیئا قدر علیه، هر کسی تصمیم چیزی بگیرم نیت چیزی کنه قادر نخواهد. ای بسا قادره، ای بسا نیست. ولا کل من قدر علی شیء وفق له. هر کسی هم قادر بر چیزی بشه، ممکنه قدرت داشته باشه اما توفیق پیدا نه. ولا کل من وفق اصاب له موضعا ولا کل من وفق اصاب له موضعا. هر کسی هم موفق شد، محل آماده این بسا پیدا نکند که اون نیت و تصمیمش رو پیاده کن. فعزج تمع نیه و القدره و التوفیق و الاصابه فهناک تجب السعاده. یعنی از دیدگاه امام صادق سعادت این است که چهار چیز دست به دست هم ده. اول انسان تصمیم گیری داشته باشه، قاطع در تصمیم، همه کس اهل تصمیم نیستن. دوم این است به دنبال تصمیم گیری توانایی هم داشته باشه. اولیش تصمیم، اراده، علم، آگاهی، همه اینها یکی. دوم قدرت و توانایی. سوم توفیق. توفیق یعنی فراهم شدن وسائل و اسباب. چهارم پیدا کردن محل مناسب. فرض کنیم بنده میخواهم یه بیمارستان بسازه. کی من سعادتمندم؟ اون وقتی که اراده ام بر ساختن بیمارستان یه اراده قاطع و محکم باشه، آگاهی داشته باشم که این یه خدمت انسانی است و چنین و چنانه، و به دنبال این اراده و تصمیم قدرت و توانایی هم داشته باشم، به دنبالش و اسائلش هم گیرم بیاد، یعنی بتوانم مصادف و اسباب و وسائل. و چهارم این از این بیمارستان رو یه جا بسازم که همه مردم از اون بهره مند شه. ای بسا همه اینها رو فراهم میکنم، میرم در یه جای پرت پلای به درد نخوری میسازم، همه زحمت ها کشیدم، هیچ فایده نداره، من سعادتمند نمیشم مگر با فراهم شدن این چهار مقدمه: امنیت و القدرت و التوفیق و اصابت المحل، به دست آوردن محل آماده و لایه. خب تا به اینجا مطلب دوم ما معلوم شد، درست؟ مطلب سوم چی بود؟ اسباب سعادت. سوال میکنن که حواستون باشه. و اما درباره اسباب سعادت، البته بعد از روشن شدن مطلب دوم، مطلب سوم دیگه خیلی واضح میشه. بله، یعنی اگر آگاهی، قدرت، فرض کردیم در جهان بینی این مسئله را قبول کردیم که من اصلا سعادت را از اول به چه معنی کردم؟ سعادت یعنی فراهم شدن وسائل برای رسیدن به نعمت. آیا کار شر نعمته؟ خب همین روایت، این روایت، نه اون مفهوم که حتما تو کلمه سعادت، نعمت و موهبت افتاده، همه اینها در مسیر موهبت و نعمته، اون مفهوم عرفیش که ازش نمیخوام سرد بکنی. من اراد شیئن یعنی من اراد خیرن. شما این شیئن و خیرن جاش بذارین همه مسائل درست. و اما گفتیم بریم سراغ مسئله سوم، مسئله بعد اسباب سعادت و شقاوت. خب پیداست این تابعه این است که من در جانبینی چه چیز رو سعادت بدانم. اگر سعادت و وحدت با طبیعت دانستم، اون آزادی لیبرالی که به من کمک می کند که عین طبیعت بشوم و وحدت با طبیعت پیدا بکنم، اون میشه اسباب سعادت. اگر سعادت به معنی سوسیالیستی بدانم، اون مالکیت جمعی، تمام منابع روی زمین در اختیار تمام، اگر این چنین گفتم، خب هرچی کمک بکنن به این انقلاب سوسیالیستی، تمام وسائل انقلابی سوسیالیستی میشود سعادت. اگر قائل به اون برنامه دیگه باشم، اون چه به من کمک میکنه که با کوشش کمتر درآمد بیشتر شخصی پیدا بکنم و اون آزادی که به من کمک میکنه، اون وسایل ارتباط جمعی، اون جامعه، اون قانون، اون نمیدونم حکومت که به من این امکانات میده با کوشش کمتر درآمد بیشتر پیدا کنم، اینا اسباب سعادت. اما اگر نه، ما سعادت رو از دید یک موحد مسلمان بررسی کردیم با بینش توحیدیش، سعادت وسائلی است که به من در سیر الالله و تکامل و حرکت به سوی بی‌نهایت کمک کنیم. اینجا اسباب سعادت ارسال رسول می شود، انزال کتب می شود، عبادات سازنده می شود، جهادهای سازنده می شود، نظام و حکومتی که مردم رو در این سیر توحیدی کمک کنن می شود، انقلاب هایی که به این تکامل قدرت و حرکت بیشتر ببخشد و سرعت ببخشد به این حرکت، اینها میشه وسائل سعادت. بنابراین اگر قانونی باشه، تکامل انقلابی باشه، برنامه‌ای باشه، سرعت به این حرکت نده، این اسباب سعادت نیست. اسباب سعادت من اینها میشه. توجه فرمایید. بنابراین این مسئله هم به طور اجمال روشن شد که اسباب سعادت با توجه به دیدگاه ها کاملا مختلفه. از نظر من موحد مسلمان اسباب سعادت این هاست که عرض شد. و اما بریم سراغ مطلب چهارم، چون بنابر فشرده بودن مباحث بحث سعادت شقاوت و ممکن است در 10 جلسه 20 جلسه تغییر کرد، اما اینا فشرده تا به یه جای برسیم. و اما مطلب چهارم چی بود؟ آیا اینا ذاتی هستن یا اقتصاد؟ اگر ما اون 3 تا مطلب رو خوب روشنش کرده باشیم، این چهارمی هم روشن می شود و معلوم میشه که اسباب سعادت و شقاوت هم ذاتیه هم اقتصادی. یعنی قسمتی از آن ذاتیست، قسمتی از آن اقتصادیست. اشکال به من نکنید، حالا نمیدونم جبر و عدالت اینا میرسیم بس بعدی اینا همش توجه دارم. سعادت ذاتی مثل این است، مثلا بنده یک هوش سرشار دارم، استعداد فوق‌العاده‌ای دارم، یه نفر استعدادش از من کمتر، یه نفر بیشتر. مسلم این استعداد یه چیزی است که میتوانم در این مسیر تکاملی از استفاده کنم، حالا چه دیدگاه هم دیدگاه اسلامی باشد چه غیر اسلامی باشد، این استعداد یه عامله. اونی که از من استعدادش بیشتر از من سعادتمندتره، اونی که از من کمتره من از اون سعادتمندترم. نمیشه انکار کرد. یعنی ما که نمیتونیم آدمهای قالبی بسازیم سوارش کنیم به کارخانه یه عده آدم برای ما بساز که همه اینها استعدادشون مساوی بوده باشد. اگر امتحان کردیم معدل همه 18.25% بشه، 25% بشه، نه 1% زیادتر نه 1% کمتر، با این که نمیشه. لا شک که افراد و انسان‌ها با هم متفاوتن در استعدادها، ذوق‌ها، سلیقه‌ها، مهارت‌ها، کارآمد بودن‌ها، با اینا هم دارن شک نیست. پس یه مقدار از سعادت میشود گفتی یا بنده در متن انقلاب متولد شدم و اسلحه برداشتم رفتم در جبهه شهید شدم، یه نفرم 10 سال دیگر بیاد به من بگه یا لیتنی کنتو مک فرخوز فوزن عظیما، خب من از او سعادت منترم، برای این که من در یه روز و زمانی بودم که برای من یه چنین فوزی ممکن بود، اما او 10 سال بعد یا 10 سال قبل بوده و توانایی استفاده چنینی رو نداشته. اتفاقا من در بعضی از سخنرانی ها با مردم صحبت میکردم، میگفتم شما قدر خودتون رو بدونید که در این عصر انقلاب اسلامی هستید، ای بسا انسان هایی که بعد از شما بیایند و آرزو بکنند که کاش بودند و در چنین بنیان گذاری شرکت میکردند و کمک میکردند، چون میدونید المؤمنون الاولون، المجاهدون الاولون، السابقون، اینها یه مزیتی دارن. الان بدریین و مجاهدین بعد در نظر ما یه ویژگی دارن، یا مجاهدین کربلا در نظر ما یه ویژگی دارن بدون اشکال، اونا السابقون الاولون هستن. خب اون سعادتی در اون زمان متولد شدین که اختیاریش نبود، این اختیاری نبود، این ذاتی بود. یا بنده در این زمان متولد شدم یا دیگر زمان دیگری متولد می شود، در یه زمان اسباب فراهمتر، در یه زمان اسباب کمتر، نمی شود این کار کرد که این سعادت های ما به وسیله همون ذاتیات ما و چیزهایی که بیرون از اختیار ماست با هم متفاوته. ما نمیتونیم روی این پرده بکشیمی واقعیت میرسیم. از کردم اینا رو من تو ذهنم هست همش میرسیم، همچه به ذهن من خط مطلب رو همین طوری به صورت سلسله مراتب پیش بریم، چون اگر اینا رو هر کدوم در جای خود مطرح کنیم کامل روشن میشه. اونم از سعید و سعید و حامل مطلب. و اما خب هست یه مقدار چی شو؟ ذاتی شو. اما اکتسابی هم هست سعادت یا نه؟ بله. بنده درس میخوانم، رفیقم تنبلی میکنم، رفیقم درس میخوانم، بنده تنبلی میکنم، من با سوادتر، اوی بی سوادتر، یا بالعکس این سعادت من تر از اون. یعنی این برای رسیدن به اون هدف، حالا اون هدف از جانبینی توحیدی حساب کنی یا غیر توحیدی، بالاخره آدمی که با سوادتره در مسیر موفق تر اگر بخواد، اگر درست. پس یه مقدار اکتسابی. بنده بیمارم بر اثر عدم مراقبت در تغذیه، بیموقع میخورم، رو هم میخورم، حساب نمی کنم، پاکی و طهارت و نظافت و رعایت نمی کنم، همیشه بیمارم، هفته ای که 7 روزه 6 روزش نمیتونم برم دنبال کار، نه دنبال کس، نه دنبال درس، نه دنبال چی. خب این سعادت شقاوت من اکتسابیه من. اما اون کسی که رعایت این جهات میکند، صبح زود بلند میشود، خب نظافت میکند، ورزشی میکند، غذا رو به موقع میخورد، زیاد روی نمی کند، خودش سالم نگه داشته، درس خوب می خوانه، کار خوب می کند، دنبال برنامه می ره، از من سعادت منتر اکتسابیه دیگه. اینا اکتسابیه این کار نمی شه. یک کسی روزه می گیره قلبش نورانی می شه، عبادت شبانه می کنه روحش نورانی می شه، توبه می کنه به درگاه خداوند می رود، جهاد می کنه، این سعادت. یک کسی نه، آدم شلوغه ترسوی گوشه افتاده، هیچ کار مثبتی انجام نمیده، اینا شقاوت اکتسابیه، اینم سعادت اکتسابیه. بنابراین سعادت و شقاوت هم اکتسابی دارد و هم ذاتی دارد. نه ذاتیش میشه انکار کرد، نه اکتسابش میشه انکار کرد، مگر کسی قابل به اصل آزادی اراده و اختیار نباشه و انسان و مجبور در همه چیز بداند، که اگر کسی انسان و مجبور بدانه اون دیگه بحثی در بارش نیست. اینم مطلب چهارم، دلیلش هم روشن باش. و هم ما میریم سراغ مطلب پنجم بحث امروزمون، وان این است آیا این تفاوت در سعادت و شقاوت ذاتی آیا سر از جبر و تبعیض و بی‌عدالتی از نظر یک نفر خداشناس و موحد در نمی آره؟ این سآلی سیگیم اکتسابیش که بستگی به خودمون داره، تصمیم گرفتیم و رفتیم دنبالش، اما اونجاش که اکتساب نی، اونجاش که ذاتی هست. همین مثال هایی که از کردم، بنده در این زمان متولد شدم، او آقا اون زمان، من تو شهر متولد شدم وسایل برام فراهمتره، اون بیچاره توی کوره ده متولد شده وسایل براش کمتره، او اسباب سعادت کمتر داره، من اسباب سعادت بیشتر دارم. جواب این است که نه، این تفاوت ها سبب تبعیض و سبب بله عدم عدالت و یا به تعبیر دیگر جبر نمیشه. چرا؟ این دوتا چرا اینجا هست با دقت کن. اما چرا سبب جبر نمیشود؟ یه چرا داره؟ چرا بی‌عدالتی نمیشه؟ اونم یه چرا. اما چرا جبر نمیشه؟ به علت این که ما فرض کردیم تمام وسائل فراهم بودن و نبودن، اینا به تعبیر اصطلاحی خودمون اینا علل ناقص هست، نه علل تام. بنده تو قم متولد بشم یه علت تامه درس خوندن نیست، ای بسا تو قم باشم و درس نه، و در فلانده هم متولد بشم علت تامه درس نخوندن، ای بسا هم اونجا تصمیم بگیرم خودم رو برسونم به هر زحمتی هست. سلمان در ایران و زیر حکومت جبار ساسانی و اون محیط بیدینی بودنش، این نبودن سعادت سلمان از نظر محیط دلیل برای این نیست که نرساند خودش رو با اون درد سر به خدمت پیغمبر و اسلام نیاد. این دلیل نمیشه، نخیر میتونه با همه فراهم نبودن وسائل سلمان خودش رو برسونه اونجا و مسلمان بشه. اما عکسش، ابو جهل و ابو لهب که تو مکه بودن، این دلیل برای این نیست که مجبور باشن حتما مسلمان بشه. نه اون علت تامه عدم اسلام است بودن فاصله بعید، نه این علت تامه برای اسلام بودن در مکه. من گاهی اینو مثال میزنم به مسئله نماز. بند دیوار به دیوار مسجدم، شما 3 کیلومتر با مسجد فاصله دارید، بنده نسبت به نماز از شما سعادتمندم، چون من دم مسجدم، نماز جماعتم تو مسجد هست، همه ساعت میتونم بدم. شما در 3 کیلومتری هستی سعادت در نماز جماعت از من کم دارید، اما نه من سعادتمنده که خانم دیوار به دیوار مسجده مجبورم برم مسجد نماز جماعت بخونم، نه شمایی که در 3 کیلومتری هستی حتما نباید بخونی، ای بسا شمایی که 3 کیلومتری هستی مرتب بیای نماز جماعت بخونی و من همسایه مسجد هم نخونم. جبر نیست. عرض کردم تعبیر علمیش خیلی ساده است، اینا علم ناقص است، علت تامه نیست،
علت تامه یه جزش اراده و خواست ماست، اون جزء اخیر علت تامه اراده و تصمیم خود انسان. یعنی مجبور بود بیاد؟ مجبور بود بیاد؟ احسن. ما بحثمون در جبر اختیار عدالت بمونه. عدالت چرای دوم؟ چرای اول میگید یا چرای دوم؟ من میخوام ببینم فراهم بودن این علل معده آیا سبب جبر من بر سعادت میشه و فراهم نبودن برای رفیقم سبب جبر او بر شقاوت میشه یا نه. اینو بفرمایید. همین فعلا همین. حالا اون یکی دیگه تو ذهنتون اون بعد اون مسئله عدالت تبعیض اینا رو عرض کردم، خیلی باریک جداش کنید از هم تا کاملا روشن بشه. بس در این است فراهم بودن وسائل سعادت ذاتی هیچ وقت علت تامه نیست. باز مثال دیگر من گاهی میزنم برای این جوانهایی که میان سوال میکنن، اینا مسائلی که سوال میکنن و بدانید مثال خوب نقش بسیار مؤثر در فهمیدن مسائل. اجازه الان مثال بزنم. استعداد ذاتی بنده آدم ضعیف خلاصه کم قوه است، از مادر ضعیف متولد شد. شما ماشاءالله خیلی قوی. بنده یه روز روزه میگیرم پدرم در میاد میتونم، اما شما مثل اینکه سه روزم پشت سر هم غذا نخوری استعداد دار. آیا شما قوی البنیه مجبوری بر روزه یا من ضعیف البنیه مجبورم که روزه نگیرم؟ نه، هم منی که سختمه میتونم روزه رو بگیرم، من مثل کیلومتری هستم میام نمازم میخونم با اون که بنیه هم ضعیفه ولی تحمل میکنم روزه رو میگیرم. شمای همسایه مسجد و گردن کلفت رو میتونی روزه بگیر؟ نه روزه میگیری نه نماز میگیری مسجد میخونی. نه شما مجبوری بر خوندن و گرفتم، نه مجبورم من بر ترک کردم. او استعداد ذاتی خوب زور و هم بنیه و هم فرق کن چه دفعات میکن؟ احسن. نه اون کسی که استعدادش زیاده است جبر اختیار دارم بحث میکنم، نه عدالت و تبعیض، باز اشتباه نکنید. نه اون کسی که استعداد بوعلی سینا داره 8 ساعت چی 24 ساعت میتوان بیدار باشه درس بخونه، نه اون مجبور درس بخونه دلش خواست نکنه اونی میکنه، نه شمایی که 2 ساعت بیشتر نمیتونی مجبوری نخوانی، نه همون 2 ساعت میخونه عالم هم میشه، اونم بی ثواب میمانه با اون که استعداد هم دار. بنابراین اینا علل معده است، علل ناقصه است، اینا علل تامه نیست. جز اخیر علت تامه تصمیم اراده خود انسانه و اون به دست شماست. پس نه اون سعادتمند نسبی مجبور است جاده سعادت رو طی کند، نه اون شقاوتمند نسبی مجبور است جاده شقاوت. همه اینها علل ناقصه علل معده است. بازم رفتی تو چرای دوم مسئله تبعیضه. من بحث جبر اختیار دارم بحث میکنم، جبر نیست. من میتونم، من مجبور نیستم آدمی بشم از خدا دور. من به اندازه تواناییم درس میخوانم، تبلیغ میکنم، در مسیر الله قدم برمیدارم، مگر حتما سعادت من شدم به مجتهد شدنه؟ مجتهد هم نشدم، اما یه انسان مجاهد مبارز سازنده میشم در اجتماع و مقامم در درگاه خدا به نسبت خودم از شمایی که مجتهد شدی بالاتر میشم. این معنیش این شد که آخرین علت اراده منه و این اراده در اختیار من است. من از وسائل موجود، وسائل من کمتر از شما، اما از این وسائل استفاده میکنم. شما مثلا تو بیشتر از من استفاده نمی کنی. نه من که کمتر دارم مجبورم استفاده نکنم، میتونم استفاده کنم. نه شما که بیشتر داری حتما باید استفاده کنی. ای بسا شمایی که بیشتر داری استفاده نکردی و من که کمتر دارم استفاده کنم. اراده جبریه، خب این بحث اراده رو دیگه ما در اصول مفصل گفتیم و اراده جبری نیست، ما روی معنای اختیار داریم بحث میکنیم. مریض شد دیگه، ولی بالاخره یه توانایی دیگری داره یا نداره، توانایی های دیگری داره یا نداره. ها اومدیم از همون مقدار توانایی که داره در سازندگی، اعتقاداتش، زبانش، فکرش، سخنش، تا اونجایی که میتوانه همون توانایی هایی که داره به کار میزند و تصمیمش هم این است حد اکثر پیشرفت رو بکنه، ای بسا از نظر معنوی مقام اون بالاتر از مقام بنده و شمای سالم بشود که همیشه سالم بودیم و اون مسیر رو نتوانستیم به خوبی اون شخص مریض طی کنیم. به هر صورت بحث جبر اختیار بود، بنابر قبول اصالت و اختیار ما داریم بحث میکنیم. مثل آقا نگید اراده اختیاری نیست، گفت هر ز قبول آزادی اراده داریم بحث میکنیم. عرض کردیم سعادت، شقاوت، تفاوت سعادت ذاتی سبب جبر کسی نمیشود و باز هم اختیار محفوظ است، چون اینها معدات و شرایط و علل ناقصه و مقتضیات است و اسباب نعمت تامه. باقی ما جمله پنجم، ببخشید چرای دوم از همین جمله پنجم. چرای دوم راجع به تبعیضه. اجازه بی من این رو عرض کنم، شاید در همین بحث روشن بشه. بحث در این است که در همین روشن بشه. بعضی ها میگن خب آقا فلان کس استعدادش بیشتر بود، درس بیشتر خوند، پیشرفت بیشتر کرد. استعداد که میگی ذاتی، درس هم خوند، بند ولو اختیارن، ولی بالاخره آیا این عدالت است که به او این همه استعداد بدن و به کار بدن این همه پیشرفت کنه و به بنده کم بدن هرچی هم تلاش کنن به نصف راه او هم نرسن، این چه عدالتی شد؟ این غیر از اشکال جبر اختیار است، این اشکال تبعیضه، این اشکال مسئله عدالت. و اما در اینجا دقت کنید به جواب و این سوالیست که خیلی میکنن و اگر این رو حالی کنید به افراد خیلی روشن میشه. ما یه مثال اینجا میزنیم، یه مثال گفتم، مثال نقش اساسی داره، بعد پیاده میکنم اصلا. فرض کنید میخوام در اینجا یه مسجد یا یه بیمارستان بسازن، مسجد یه امر الهی، بیمارستان یک خدمت انسانی، در که مسجد هم مبدأ خدمت انسانی است، یا مسجد یا بیمارستان میخوام بسازن، آمدن از افراد پول جمع کردن، شما سرمایه دار بودی 100,000 تومان داشت، یک کارگر هم بود، این کارگر در روز 100 تومان درآمدش بود، تمام درآمد یه روز رو داشت 100 تومان، درست؟ او 100,000 تومان این سطح از نظر کمیت نسبت یک از تو هزار، اون هزار اون سطح، ولی آیا خداوند وقتی پاداش حساب می کند و اشخاص می دهد و نتیجه های معنوی که اون روح انسانیت در انسان پرورش می دهد، آیا می خواهم ببینیم دار مدار کمیت یا کمیت در کیفیت ضرب می شود و حاصل ضرب اون حساب می شود؟ اجازه من مثال رو تمام نکنم، از این مثال اقتصادی میگم که مثال ما در اینجا بگیم در پاداش الهی حساب کنیم، شما این 100,000 تومان که داری فرض کنی 1/10 درآمد روزتون بود، روز 1,000,000 درآمد داشتی 100,000 تومان، اما این آقا که 100 تومان بود تمام درآمد روزش رو داد، مسلم این 100,000 ضرب در 1/10 میشه، چون 1/10 برابر این روز داشتی 1/10 100,000 ضرب در 1/10 میشه. اما 100 تومانی که او داشته تمام درآمد بوده، بنابراین خدا اجر او 10 برابر شما بود، با اینکه شما 1,000 برابر رو کمک کردی، شما 100,000 تومن بود 100 تومن، اما از نظر کمیت این بود، ولی از نظر کیفیت او 100 تومن تمام درآمد روزش بود، شما 100,000 تومن 1/10 درآمد روزتون بود. بنابراین ثواب و محصول تابع ضرب کیفیت در کمیت است. اینا در هم ضرب میکنن حاصل نتیجه شو میگیرن، شما 1 اجر میبرید او 10 برابر میبرد. درست؟ وقتی اینطور شد آیا عدالت الهی در این پاداش عمل شد یا نشد؟ شد دیگه، به علت اینکه عدالت خداوند روی عدد دور نزد، روی نتیجه کیفیت کمیت دور زد. اون مجموع این 100,000 تومان 1/10 درآمدش بود، یه اصلا بهش دادن، من مجموع درآمد یه روزم بود 100 تومان 100 تومان 10 اصلا به من دادن، اینجا عدالت الهی تأمین شد، این تمیز میده. درست؟ آقا گفتم این اقتصادی بود، چرا ذاتی مثال نزدید؟ حواسم هست با یه مثال آمدم نزدیک کنم. حالا جناب عالی آدم قوی البنیه برای روزه گرفتی، بنده آدم ضعیف بود، شما دارای استعداد سرشار برای علم و دانش و ابتکار، و من کم استعداد برای علم و دانش و ابتکار، این هم مثل همون پوله. شما آمدی یه روز روزه گرفتی، خم بردوت هم وارد نشد، اصل گفتی راستی مثل که امروز ما روزه بودیم، اصلا یادت نه، ولی بنده هم از ظهر اون طرف هی مجاهده ما نفس کرد، این یه روز روزه من ضعیف البنیه رو 30 روز می نیسن، اما یه روز روزه شما قوی البنیه رو 1 روز. پس این تبعیض وقتی نتیجه رو حساب بکنیم ضرب بشود در هم، یعنی نتیجه با مقدمه در هم ضرب بشه، دوتاش مساوی میشه، شما 30 روز روزه بگیرید با اون مزاج قوی، با اون اندازه زحمت میفتید که من 1 روز روزه میگیرم با این مزاج ضعیف، این روزه من ضرب در 30 میشه، روزه شما ضرب در 1/30 میشه، 30 تاش ضرب در 1/30 مساویست به 1 واحد، من هم 1 روز ضرب در 1 روز میشه 1 واحد، هر دو مساوی شدیم، فرمول ریاضی دارد. اون یه بحث دیگه است، بحث چرا مساوی نه، بحث در این بود که آیا ظلمه یا ظلمی، اون چرای سومی اجازه ها حتیم اون محرومیت های اجتماعی، اون ظلم اجتماعی، اون مربوط به آدم خلقت، ظلم ذاتی نیه، اجتماع رو باید کمک بکنه. بعد یعنی چه محرومیتی میاد؟ میدونم مگر سعادت، سوال، مگر ما سعادت و شقاوت رو در پست و مقام اجتماعی میدونیم؟ پس اون مسئله سوم چی شد؟ ما از دیدگاه ما اینا رو مسیری میدانیم در مسیر الالله، در اون مسیر الالله من هیچ محرومیتی، منی که دارای استعداد کمترم 1 قدم بردارم مساوی شماست که دارای استعداد بیشترید و 100 قدم برداشتید، من اون مقدار در پیش خدا در مسیر الالله و بینه های پیش میرم که شما با 100 قدم پیش ادارم شد. بازم جامعه سعادت جامعه نیست، من آوازه و اسم بیشتر از این که سعادت نشد، ما جهانبینیمون در سعادت از دست ندیم، سعادت ان اکرمکم عند الله. درست؟ خدمتی که شما میکنی ضرب در 100 میشه، خدمتی که من میکنم ضرب در 1 میشه.
این ان اکرمکم عند الله، حالا توجه کنید مسئله روشنه، فهمید ریاضی ما سعادت رو معنی ان اکرمکم عند الله با کن درست فرض کردیم هر کسی به اون مقدار که توانایی دارد در مسیر الالله گام بردارد، همون مقدار باعث تکامل اوست. کسی که 10 برابر این توانایی دارد، اگر 10 برابر این گام بردارد، به اندازه همین پیش میرد در مسیر الالله. اگر مساوی این گام بردارد، 1/10 این پیش میرد، به علت این که هر کس به اندازه تواناییش. اون حدیث معروف و قاعده معروف افضل الاعمال احمز و آخ خیلی روشن میکنه این مسئله رو. افضل الاعمال اکثرها نیست، هرچه بیشتر عمل بکنی، نه، احمزیت مقیاسه، مشکل تر بودن مقیاسه. شما در سن 50 سالگی میخوای بری جهاد، این آقای جهان در سن 20 سالگی میخوای بری جهاد، جهاد شما 5 برابر این زحمت داره. اتقاکم 5 برابر، اکرمکم 5 برابر میشه. شما یه قدم برداری مساوی 5 قدمونه. یعنی مجبور است مشرک بشود؟ همیشه احسن مجبور نیست. جواب حدیث داریم خدا از 70 گناه جاهل می گذرد قبل از آنی که از 1 گناه شما یاد نوزد. این هم منفیش، یعنی 1 لغزش شما، یه قطعه جواب رو چنده، 1 لغزش شما ضرب در 70، یعنی 1 لغزش شما 70 تو لغزش، ولی 70 لغزش او 1 لغزش. جبر ما قائل نیستیم، چرا باز مبانی رو هم میزنیم؟ ما با اصابت و اختیار هم بس میکنیم دیگه، نه اون مجبور گمراه بشه، نه شما مجبوری هدایت بشی. علت ناقصه است، من اینا رو به هم ردیف کردم، چیدم آدم بالا دقیقه در نیاریم دیگه، خدا هدایت میده چی گرم مجبوریم. اما اجازه بدیم بحثای خودی میست که سوالات از مسیر داره منحرف میشه. مسیری که ما داریم مسیر اختیاری،
اعمال تنها بر احمدیت و رنگ کوشش نیست،
به نیته و یکیش احمدیت، یکیش احمدیت هست، همون جواب ادادتون در جده. ما مسیر تا اینجا پیمودیم، فرض کردیم از نظر جهان بینی ما مسئله سعادت نه پست نه اسم نه آوازه است نه شهرته، بلکه مسئله قربه به خداست. ان اکرمکم عند الله، درست. بعد آمدیم حساب کرد، دیدیم اعمال انسان ها ضریب دارد و این تفاوت هایی که در استعدادها و علم و دانش و امکانات است ضریبی می شود برای اعمال انسان ها. اگر ضریب عمل رو در کنار عمل بگذاریم، عدالت با یه فرمول ریاضی کاملا مجسم می شود. عمل اون کسی که استعدادش 1/3 من از ضرب در 3 می کنن، عمل من از ضرب در 1 می کنن، پس او عملش ضریب داره نسبت به من، چون اون 1/3 من از استعدادش، عملش ضرب در 3 می شود. پول شما 10 برابر منه، عمل شما ضریب 1/10 داره یا 1 داره، عمل من ضریب 10 داره. بنابراین وقتی که ضریب ها در نظر بگیریم روشن میشه. یه جمله عرض کنم این بحث رو تمامش کنیم، این فقط ثواب و عقاب نیست، مسئله ثواب و عقاب، مسئله تکامل روحی هم همین، رو دقت کنیم، این نکته مهمه. از نظر تکامل روحی و معنوی، شما یه کارگری که تمام درآمد یه روزتو میدی به همان اندازه تکامل پیدا میکنی از نظر روح گذشت،
و روح سخاوت و روح خدمت به خلق و همون اندازه شما نمو میکنی که من 1,000,000 درآمد یه روز بود، چون مقیاس گذشتن از درآمد یه روز، من از 1,000,000 میگذرم، شما از 100. پس اگر من 100,000 تومن یه دهم درآمد روزم رو دادم، من 1/10 شما تکامل روحانی پیدا میکنم. گذشت من 1/10 گذشت شماست، سخاوت من 1/10 سخاوت شماست، و به همین دلیل تکامل معنوی من 1/10 تکامل معنوی شما. فقط مثل ثواب و حسنات و سیئات و اینا نیست، بلکه مسئله تکامل روحی و معنوی هم در اینجا عیناً ضریب دارد و مسئله عدالت صاحبه. 5 مطلب تا اینجا گفتیم، از شقی و شقیان، از سعید و سعیدان و مسائلی مانند این، انشاءالله ناچاریم یه جلسه دیگه هم در این باره بحث کنیم هفته آینده.